برای گفتگو. و الان هم ما پیشنهاد داشتیم که خیمه‌های مشترک بزنیم، دانشگاهیان زن، خانم‌های زن، اونجا بتونیم با هم بشینیم و گفتگو با هم داشته باشیم. سمینارهای مشترک رو هم دو تا خود شما هم بودی در سمینار، سمینارهای مشترک 40 تعریف کنیم که در خصوص همین بحث زنان و رسانه، مشکلات هویتی که بچهای ما و بچهای اونا دارن پیدا میکنن و خیلی خطرناکه
و چقدر دوست داشتن که تجربه زیسته های در واقع ارتباطی که ایران داره رو حالا با کشورشون و البته کشورهای دیگه عربی
حتی
که
حتی پوشششون بله. ببینید الان کشورهایی هستش که البته نمیخوام نام ببرم، حتی روی پوشش ملت عراق دارن کار میکنن، روی پوشش سوریه کار میکنن که چه لباسایی بپوشن. شما دانشگاهاشون میدید ببینید کم کم دیگه کمتر کسی پیدا میکنه که عبای عراقی سرش کرده باشه، کسی نیست که بیاد این حرکت رو مدیریت کنه و
خب
جهت بده.
موضوع برنامه است دیگه خانم دکتر، بس قدرت شناختی و زنان و همین در واقع قدرت ارتباطات سازی، البته یه بخشش برمیگرده به پیشرانی و موتور محرک بودن بین خود زنان بلد. و اتفاقی که میفته، این اتفاقه هم ساحتهاش، ساحتهای فرهنگی، آموزشی، تربیتی به نظرم الان دیگه نیست یا خیلی کمه. به خاطر همینه که ما انقدر در واقع حوزه‌های مختلفمون دستخوش تغییرات شناختی شده. حالا این تغییرات که شما دارین در واقع ازش نام میبرین، ما تو برنامه‌های مختلف در این فصل‌ها به عنوان نقطه‌گذاری‌ها و ایستگاه‌های شناختی که تعریف میشه واسه استعاله فرهنگی جامعه ازش نام بردیم. آقای دکتر ادامه صحبتتون مونده
بله.
بود.
پس ببینید آن چیزی که ما در بیت الله الحرام نمیتونیم بهش برسیم به هر دلیلی که مهمترین دلیلش خود آل سعوده، چند ده برابرش همون جمعیت میاد در اربعین. چون در مسیر اربعین برای رسیدن به کربلا قدم میزنن، ارتباطات اونجا شکل میگیره. هرچه این ارتباطات منتج از اون ایدئولوژی مشترک و جهانبینی قابل به اشتراک گذاشته شدن باشه، شما میبینید که اربعین پربارتر میشه. بزرگترین گرد همایی بین المللی است، از حج هم بزرگتر است. چون لزومن همه اونایی که میان اربعین حج نمیرن، اما خیلی به قطعیت نزدیکه که همه اونایی که حج میرن تو اربعین یه حضوری بالاخره داشته باشن.
ساعت 24:01 رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
اما اینجا سه مسئله خودش رو نشون میده. مسئله اول بحث شلختگی انضباطی در برقراری ارتباطات در این فضای قدرت مؤثره. خب دکتر من فرمایش شما رو قبول دارم، اما از یک سیستم خسته لاجون غیر فهیم در این حوزه چه توقعی میشه داشت؟ مگر زمانی که خود این زنان در قالب یک ساختاری تشکیل یک کلونی را بدهند که این کلونی تبدیل به ارتباطات ملی بین المللی بشه و جهت اثرگذاری قایی. همینقدر که در دنیا ما بتونیم دو قطبی ایجاد کنیم، زن کالا و زن اندیشه، ما هنوز نتونستیم اینو برقرار بکنیم. روایت غرب از زن یک مفهوم کاملا ابزاری و کالایی است، در حالی که روایت اون امت واحده، روایت اون در واقع غایتی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، زن به مثابه اندیشه تکامل یافته است. خب نشان دادن این در فضایی مثل اربعین با بیش از 1000 عمود در اون بازه زمانی بهترین زمانه، چون هیچ رسانه‌ای، هیچ اندیشکده‌ای، هیچ پژوهشکده‌ای، هیچ دانشگاهی، هیچ سیستمی توانمندی و یارای مقابله با اونو نداره. پس این نکته اول. و لزوماً اینجا رفتی به زنان هم نداره ها، مردان هم اینجا خیلی مؤثر میتونن باشن.
ولی آقای دکتر ببینید، بحث ما علاوه بر این که ما الان پیاده روی اربعین داریم، نیستش که من یه حرکتی رو از مرز خسروی، از مرز نمیدونم چذابه فلان شروع کنم و یه پیاده برم و برسم یه سلامی و عرض ارادتی به امام حسین.
طبیعتا نباید اینجوری باشه.
الان ما دوره‌ای رو میخوایم تعریف، چون من رشتم زبان و ادبیات عرب هست، داریم دوره‌هایی رو تعریف میکنیم به نام دوره‌های اربعین زبان و فرهنگ. ببینید یه جا هست من میگم مثلا من زبان بلد نیستم،
ولی فرهنگ مشترک وجود داره.
اصلا من وقتی میخوام برم اونجا، باید همطور که حج وقتی حاجی رو ما میخوام بفرستیم، سازمان حج میاد دوره‌های رو تعریف میکنه که حاجی در این دوره‌ها شرکت میکنه، خیلی از مسائل رو براش توضیح میکنه، توضیح داده میشه این کارو نکنید، بایسته ها و نبایسته ها رو براش توضیح داده میشه. الان کدوم رسانه است، کدوم دانشگاه است به قول آقای دکتر، کجای آموز پرورش ما میان و فرهنگ رو بیان میکنن برای ما؟ که ببین شما اگر با یه لبنانی برخورد کردی یا با یه آمریکایی اونجا برخورد کردی، چون قراره اونجا ما از اون پتانسیل استفاده کنیم، بهینه استفاده کنیم، نه فقط ارتباط زبانی برقرار کنیم، اصلا دلهامون به هم نزدیک بشه، و تا همدیگر رو نشناسیم نمیتونیم دلها رو به هم نزدیک کنیم. بله، حب الحسینی یجمعنا، امام حسین ما رو داره جمع میکنه دور هم، ولی برای اینکه این در واقع در حد اوج بره و بالاترین پتانسیل رو داشته باشیم و بتونیم استفاده های فوق العاده از این 40 داشته باشیم، ما باید نسل جوانمون، حداقل بچهای دانشگاهیمون، زنانمون، حتما حتما فرهنگ رو بهشون یاد بدیم. شما این مسیر رو داری میری برای چی داری میری؟ این مهمه برای ما،
مثلا پتانسیل های تبیین فرهنگی که میتونه اتفاق بیفته،
که رهبر اشاره میکنه تبیین کنی خیلی از مسائل رو. فقط زبان، این باید زبان رو تقویت کرد. کسی که میخواد تا سال آینده میخواد 40 بره، یا همین 2 ماه دیگه یا ماه دیگه میخواد بره، خودشو باید در هم جسمن، هم روحن، هم فرهنگ اصلا بخونه، مطالعه کنه
و ارتباط مستمر باشه. اشاره کردین که فقط این نباشه که بریم در یک بازه کوتاهی ارتباطی برقرار کنیم.
به خاطر این ما تصمیم گرفتیم که برای 40 چند کار رو انجام بدیم. نمایشگاه زنانمون، نمایشگاه هنری زنان ایران رو اونجا برپا کنیم
در مسیر،
در مسیر، که ببینن که خانم‌های ایرانی چه کارهای انجام دادن، و بعد همایش انشالله مشترک داریم که برگزار خواهیم کرد. و خیمه حسینی هست که اولین بار هست که در تاریخ 40 قراره که زنان خیمه داشته باشن و زنان دانشگاهی ایران و عراق اونجا بشینن با هم، و حتی از کشورهای دیگه هم، از لبنان در این خط مقاومت و غیر مقاومت انشالله اونجا حضور خواهند داشت و با هم گفتگو میکنن. اگر کسی هم سوالی داره در مورد کشورمون، در مورد زنانمون، چجوری میخواد با زنان ایرانیمون ارتباط برقرار کنه، اونجا افراد اساتید باشن و پاسخگو انشالله.
انشالله. آقای دکتر داوودی، یه مقدار هم درباره این که خود همین قدرت ارتباطات سازی اگر استکاک ایجاد بکند، یعنی با توی چه فرایند شناختی میتوانن منجر به استکاک اجتماعی بشود و در چه فرایندی میتوانن منجر به در واقع تسهیل کننده یا فزاینده بودن مؤلفه‌های اجتماعی بشه؟
مهمترین گزاره‌ای که وجود داره گزاره سطح و ارتفاع ذهن این قدرت مؤثر است به نسبت تعریف خودش در این نظام. شما هر چیز ذهن رو بیارید محدود کنید به کوچه پس کوچه های محل زندگی خودتون، استکاک بیشتر میشه. هرچی این ذهن رو ببری اونورتر از مرزهای خودت بنشونی، استکاک کمتر میشه. نکته دومی که در بخش از عرایزم مقفول ماند که تکمیلش کنم اینه که شما حتما باید ذهن زن رو، ذهن قدرت مؤثر در حوزه شناختی رو، از حد خونه خودش، محله خودش و استان خودش فراتر ببرید. این باید فراتر بره، باید بشه ملی، باید بشه منطقه‌ای، باید بشه بین المللی. بنده معتقدم که بحث تمدن نوین اسلامی و بحث امت واحده اگر 50% داشته باشه، قطع الیقین 50% اول بارش روی دوش زنان است ولاغیر. اما کدام زن؟ آن زنی که ذهنش محصور در 2-4 ساده دم دستی خودش نباشه، جهانی بیندیشد، منطقه‌ای رفتار کند و به صورت محلی رفت و آمد کند.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01. صدای اندیشه های خانم دکتر معصومی نصیری و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر بتول مشکینفام، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی و رئیس پژوهشگری زنان دانشگاه الزهرا سلام الله علیها رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. قدرت شناختی، زنان و قدرت ارتباطات سازی ها.
نکته مهمی شما گفتم من که ما سطح استکاک اجتماعی تعریفش چیه؟
بله دقیقا.
ببینید استکاک یا از کاهش آستانه در واقع تحمله یا از افزایش آستانه تحریک پذیریه. از این دو حالت که خارج نیست. شما وقتی میبینید در یک جامعه قدرت مؤثر در یک فرایندی خودش رو قفل کرده، یعنی آستانه پذیرش تحریک جدید به شدت کاهش پیدا کرده، اون وقت شما فکر میکنید این زن با این کاهش آستانه تحمل اصلا قوه تربیتی دارد که بخواهد بروز بدهد؟ ما یه چیزی داریم تحت عنوان قتل‌های ناموسی. برید ریشه این قتل ناموسی رو بشنیم یه بار با هم دیگه بررسی بکن. خیلی جالبه، طرف برگشته به مثلا دخترش یه چیزی رو گفته، یارو رفته زده دوتا رو با هم کشته. بعد جالبه همین دختر خانم وقتی میخواسته از خونهشون بره بیرون، زمانی که زنده بوده کل مثلا پوششی که استفاده میکرده رو همیگه 20 سانت بیشتر نبوده. حالا من با اغراق دارم عرض میکنم. خب آخه آدم اینا کجا، یعنی اون الان غیرت نیست ولی این مثلا یه پسر اومده اینو به این یه چیزی رو گفته اینجا باید بزنه بیرون. ببینید اون آستانه پذیرش تحمله و اون آستانه افزایش تحریکه درش یک نابسامانی ایجاد شده که اون ایدئولوژیه و اون جهانبینیه در میزان برداشت من از کارکرد این قدرت کاملا به هم ریخته شده. نمیذارن زن خودش رو در سمپوزیوم بین المللی تعریف کنه. تعریف زن بین المللی یعنی کی؟ یعنی آنجلیا جولی تو آمریکا که فیلم میسازه برای اثبات اهمیت خیانتهای آمریکا در آفریقا. پامشه میره آفریقا یه تعداد بچه رو به سرپرستی قبول میکنه. یعنی خدا وکیلی این همه تضاد رو شما منطقی کنید بذاری رو سنگ، سنگ آب میشه. ببینه تعریفشون از زن اینه، تو ابزاری هستی برای من که اثبات کنی خیانتهای من درست است، حالا بعد خودت پاشی بری اونجا یه شو اجرا کنی. در صورتی که نگاه در جهان اسلام به زن چیه؟ اشرف مخلوقات هست، ایکس هست، ایگری هست و همه اینهایی که ما میتونیم بر بشماریم. پس اونجایی که صحبت از استکاک داریم میکنیم برمیگره به این حوزه که این قدرت مؤثر بداند وقتی صحبت از اثر میکند، اثر این دو جایگاه رو باید حتما تقویت کنه. یک، کاهش آستانه تحریک پذیری جدید رو باید کاملا جا به جا کنه و افزایش آستانه تحریک رو هم باید
تحمل
رو باید جا به جا بکنه.
حالا نه آقای دکتر، یک میان صحبتتون یک کلیپی در فضای مجازی گاهگاه یک کلیپ های خوبی هم پخش میشه که خب حالا مثلا بخواید بدونید که وزن چقدر هست، مقیاس و معیار داریم، قدت هم مشخصه، همین چیزای فیزیکی به هر حال معیاراش مشخصه، اما اگه بخوایم ببینیم طرف شخصیتش
چطور
هست و معیار مثلا مقیاسش، حالا آیا شخصیت خوبی هست، منفعل میشه، نمیشه، استکاک پیدا میکنه، نمیکنه، این از کجا بفهمیم؟ بعد میاد همین رو مطرح میکنه که ببینیم دغدغه‌هاش چیه. اگه دغدغه‌اش در حد مأکل و مشرب و این مسائل هست، این نشون میده که شخصیتش خیلی شخصیت پایینی هست. اما اگه دغدغه‌هاش دغدغه‌ای بین المللی، دغدغه‌ای بزرگ و این باعث انسانی میشه که اصلا دیگه دردهای کوچیک هم براش واقعا ناچیزه. من چون مهمان کشور عربی زیاد داریم، اعتباره که من خودم رشتم عربی هست، حداقل سه بار من شاهد این بودم که خانم‌های اساتیدی که دعوت کردیم در فرودگاه تهران یا در نمیدونم مشهد یا در قم مشکل پیدا کردن، حالا یا کیفشون رو دزدیدن یا گذرنامه‌هاشون رو یا به بهانه کرونا اذیتشون کردن. اگر من خودم بودم بسیار ناراحت می شدم. خیلی برای من جالب بود دوتا استاد سوری به بهانه اینکه مثلا شما یک هفته از واکسنتون تستتون گذشته، متاسفانه حالا برخورد ناشایستی در فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی باشون داشتن و بلیتشون رو کنسل کردن، برگشتن دوباره هتل گرفتن و و و کلی پول خرج کردن، با وجود که میدونی که وضعیت سوریه وضعیت خوبی نیست. خیلی بر من جالب بود، اونها به من آرامش میدادن، اونها به من میگفتن ناراحت نباش، ما به خاطر شهید قاسم سلیمانی همه چیز تحمل میکنیم. ببینید و وقتی که رفتن دوباره برگشتن کشورشون، آخرین لحظه که میخواستن وارد هواپیما بشن، کنار عکس و بنر شهید قاسم سلیمانی عکس گرفته بودن، گفته بودن همه چیز به خاطر ایشون برای ما قابل تحمله. پس ببینید وقتی که بزرگ باشه نگاهامون دیگه استکاک پیدا نمی کنیم. من واقعا دوست دارم که دعا دشمن نیاد بین ما ایجاد مشکلات بکنه. چون قبل از کرونا وقتی که ما اربعین داشتیم داشتن این کارو میکردن که برخوردهای ایجاد بکنن، درگیری ها رو فیزیکی غیر فیزیکی ایجاد بکنن که آها ببینید این مردم عراق و ایران ببینید با هم اینجوری هستن.
ببینید اگر ما به زن در ایران، مادرمون، خواهرمون، همسرمون، دخترمون بگیم ناموس من جهان اسلام است
من.
و تو تبلوری از این جهان در خانه من هستی، در شهر من هستی، در محل من هستی، موضوع خیلی متفاوت میشه. هر کی هر چی میخواد بگه بگه، ولی چرا حاج قاسم شد حاج قاسم؟ چون اون دختر ایزدی در اون استان دورافتاده سوریه هم ناموسش بود.
بله.
نرجس خانوم و فاطمه خانوم و زینب خانوم و اینها تبلوری از اون جلوه در منزلش بودند. وقتی ما نگاهمون به این قدرت مؤثر این باشه، همه جهان اسلام به احترام این نگاه متحد میشه.
ده.
من یادمه بین ما و عراق، بین ایران و عراق قبل از شهادت حاج قاسم، به دلیل اون فعالیت‌های احمقانه‌ای که امریکایی‌ها از سال 97 96 شروع کرده بودند و به 97 تاش ختم شد، 98 تنش‌های زیادی ایجاد، هم دیپلماتیک، هم رسانه‌ای، هم بعضن نظام شبه نظامی. یه شهادت حاج قاسم، یه شهادت ابو مهدی المهندس، دو تا ملت رو یه جوری بغل هم قرار داد. به رغم اینکه دو سال سه سال راه اربعین بسته شد، اما همچنان این قدرت چسبندگی دو ملت به هم حفظ شد. چرا؟ چون یکی مثل حاج قاسم میگفت جهان اسلام ناموس منه. این آدم، اون آدم، این نفر، اون نفر جلوه ای از اون در نزد من قاسمه. خب وقتی شما اینجوری نگاه میکنید اصلا شرایط متفاوت میشه، اصلا مسئله متفاوت میشه. تا اینکه من برگردم بگم نه خب اون که دشمنه، اون که خوشم نمیاد، اونم که فرهنگ نداره، اینم که فلان، اینم که بهمان، خب موندم خودم دیگه. خود الان وسط چه جوری میتونم همه اینا باشم؟ من آنم که رستم بود پهلوان، خود گویام خود خندم. خب چه وضعیتی مثلا ایجاد میکنه؟ این یعنی کوچیک کردن ذهن، این یعنی کوچیک کردن دنیای آدمها. و حتی شما دنیا رو کوچیک‌تر بکنید، حالا دشمن راحت‌تر میتونه نفوذ کنه، دشمن راحت‌تر میتونه بزنه، چون امت واحده رو هیچکی پسش بر نمیاد، اما تیکه تیکه هایی که اینور و اونور شکل بگیره رو همه رو راحت میتونن بزنن.
اگر ما کمی منصفانه‌تر بهش نگاه میکردیم و یه مقدار از اون جریان سیاسی قضیه کم میکردیم، به وقایع و حقیقت‌های مهمی می‌رسیدیم. ببینید اینکه جامعه نخبگان ایران خیلی حساسن، این خیلی خوبه، این اتفاق خوبیه برای دموکراسی ایران. اما من دوست دارم مردم ببینن این علوم تجربی همون سال سه دختر، علوم تجربی سال چهارم دبستان فقط یک دختر، علوم تجربی سال سوم دبستان سه دختر. خدمت شما عرض کنم فارسیشون دخترها و پسرها. این طور نیست که دو کاراکتر کوچیک کارتونی رو از توی یک کتاب درآوردن، حالا شما بیایید اینجا بشینید استدلال کنید که جامعه انسان و بانوان ایران در ایران چه وضعیت وحشتناکی دارن. من به شما ثابت میکنم، با عدد و ارقام به شما ثابت میکنم که جامعه بانوان ایران در 41 سال گذشته رشدشون بی‌نظیر بوده در ایران، در تاریخ ایران بی‌نظیر بوده، به گفته و به گواه تمام مؤسسات علمی که در اروپا و امریکا دارن کار میکنن. 30% سهم علمی دانشگاه خانم‌ها هستن، 31% پزشک عمومی کشور بانوان هستن، 40% پزشک متخصص بانوان هستن، 99% پزشک متخصص زنان در ایران خانم‌های ایرانی هستن. اینا همش افتخاره برای ایران. اگر در ایران مدرسه ساخته نمیشد، اگر جمهوری اسلامی مخالف بانوان بود، این رشد رو نمیدیدیم. امید زندگی برای خانومان ایرانی قبل از انقلاب 51 سال عمر بوده، الان رسیده به 74 سال. اینا رو آمار جهانی میگه. 54,000 دانشجو داشتیم، دانشجوی خانوم داشتیم، الان رسیده به 2,200,000 سال.
امروز زن مسلمان در کشور ایران یک موجود سرفراز و عزتمند است. هزاران وسیله تبلیغی بمباران خبری میکنن برای اینکه این واقعیت رو واژگون جلوه بدن، اما حقیقت اینه. امروز مؤمنترین و انقلابی ترین زنان ما زنان تحصیل کرده ما هستند. امروز زنان ما، زنان تحصیل کرده ما، زنان جوان ما در پیچیده ترین آزمایشگاه ها و مراکز علمی تجربی و انسانی حضور دارند و فعالند.
رابطه حاج قاسم، آن چیزی که در ذهن وجود دارد، رابطه حاج قاسم در احترام گذاشتن به مادر شهدا. باز میریم سراغ زنان،
به دختران شهدا.
دختران شهدا، یه بزرگواری اهل دل بود، گفت حاج قاسم میدونید این تکاملی که پیدا کرد به خاطر چی بود؟ حاج قاسم این 4-5 سال آخر عمر با برکتش اصلا موضوعش متفاوت شد. و صرفاً به خاطر حرمتی بود که به خانواده شهدا و تو خانواده شهدا به مادران شهدا می‌ذاشت. یعنی باز شما نگاه می‌کنید می‌بینید اون عبارت مرد از دامن زن به معراج می‌رود به لحاظ مفهومی باز در یک ساختاری همین است. حس ببینید اون دنیای بزرگ چقدر آدم‌ها رو بزرگ و چقدر راهگشا میشه.
چون راهبردهاش هم متفاوت میشه برای زندگی اساسا.
شما بودی در نشستی که داشتیم در زمینه نقش حاج قاسم در برقراری امنیت خانواده در
بله،
خاورمیانه.
بله، بله.
من دقت که میکردم اساتید که از کشورهای دیگه اومده بله. بودن، خیلی جالب بود، اونا بیشتر اینو تاکید میکردن که نقش ایشون در سوریه، در لبنان، در عراق، و واقعا با آمار و ارقام و ادله و مستندات میمدن صحبت میکردن که چقدر ایشون تونست به خانواده ها کمک کنه و خانواده های نوبل و نمیدونم از زهرا و همینا رو چیکار کرد ایشون که به خانواده ها رسیدی کرد. و واقعا از در مقیاس بزرگتر آقای دکتر شما حضرت علی رو میبینید.
بله.
حضرت علی مسیحی شو مسلمان همه جرجرداق رو ببینید.
بله.
چیکار میکنه؟ چرا؟ چون حضرت علی میفرمایند که اگر زنی در انبار، انبار کجاست؟ مرز سوریه است، غرب عراق میشه. اگر زنی در انبار یهودی خلخال رو از پاش بکنن و بدزدن، علی اگر بمیرد از درد این مسئله کمه. ببینید زن یهودی که در انبار که فاصله با کوفه خیلی زیاد داره، چرا؟ چون دغدغش به قول دکتر دغدغه انسانیه. اصلا یهود و مسیحیت و فلان ما نداریم، اصلا زن حرمت داره. و واقعا بزرگانی مثل حاج قاسم نگاهشون نگاه انسانی وقتی باشه، حرمتی که پیدا میکنن حرمت انسانی خواهد
شما خاطرتون هست سر بیداری اسلامی 3 تا اجلاس در ایران برگزار شد، علما، زنان و حالا شاعران و هنرمندان. من چون در هر 3 تاش بودم، علما خب بسته معمولی بود، شاعران و هنرمندان، اما هیچ وقت یادم نمیره وقتی زنان برگزار شد اصلا فضا در کل منطقه عوض شد. چون اجلاس بین المللی بود، چون همه زنان از کشورهای اسلامی آمده بودند. خدا رحمت کنه شهید احمدی روشن، اون ایام شهادتش بود، همسر ایشون اومد برای سخنرانی. حالا چقدر از ایام شهادت ایشون گذشته؟ 1 هفته. یعنی این خانم حتی فرصت
سوگواری
هم پیدا نکرده. و با چه صلابتی، با چه صلابتی که ایشون وقتی شروع کرد به صحبت کردن، از یک مرحله‌ای که گذشت، زنا توی سالن، توی چیزم برگزار شد دیگه، توی برجم برگزار شد، بلند شدن. ببینید زن مصری، زن سوری، زن لبنانی، زن عراقی، زن کویتی، زن پاکستانی بلند شدن. اینا هیچ کدوم احمدی روشن نمیشناختن، که هیچ کدوم همسر ایشون رو نمیشناختن، اما وقتی رسیدن به یه نقطه مشترک دیدن نه، اصلا اینجا بحث قیامه دیگه. و چه صحنه زیبایی بود اون لحظه‌ای که همه اینها به احترام این خانومی که حالا داشت سخن بلند شدن و ایستادن و ایستاده ایشون رو در واقع تشویق کردن. هرچه دنیای زنان بزرگتر، این جهان امتر و افزایش قدرت مؤثرتر. اما هرچه این دنیا رو شما تقلیل بدید، اون ارتباطات تقلیل پیدا بکنه، میشه ارتباطات در حد من را یک کالا ببین، من را یک ابزار ببین. خودش داد بیزنه. ببینید این که در حقش ظلم میکنن یه بحثه، این که تو این ظلم در حق خودت رو میپذیری هم یک بحث دیگه است. بعضی وقتا گناه این از اون هم بیشتر میشه.
بسیار سپاسگزارم. ما وقت برنامه‌مون به طور کامل تموم شده و متاسفانه جنبندی نهایی نمیتونیم داشته باشیم خدمت دوهاش. خواهش می‌کنم.
شاهدش بودیم. اشاره کنم که ما مسابقات دو جانبه دختران دانشجوی ایرانی و عراقی رو داشتیم شب عید قدیر در مشهد. واقعا فوق‌العاده بود، فوق‌العاده بود. دار القرآن حرم ما رو دعوت کردن، همخوانی دختران ایرانی و عراقی قرآن رو با هم همخوانی کردن، چند ساعت با هم نشستن، اینقدر اینا خوشحال بودن که با دخترای ایرانی دارن با هم همخوانی میکنن، تمرین کردن. بعد یه صفحه مثلا سوره واقع ایرانی میخوند، یه صفحه
عراقی هم.
خیلی جالب بود، خیلی مفهوم داره. قرآن هم داره ما رو جمع میکنه، امام حسین هم داره ما رو جمع میکنه، ورزش، پوشش. الان در بحث پوشش هم اونا دارن از ما کمک میخوان که کمکشون کنن. و و و نه فقط عراق، ما خیلی راحت میتونیم با کشورهای منطقه و خارج از منطقه هم کار بکنیم و زنان میتونن. و امیدوارم که در این 40 هم بتونن خوب ظاهر بشن زنان ما.
انشالله. بسیار سپاسگزارم شنوندگان محترم، شما برنامه ساعت 24:01 دقیقه رو از رادیو گفتگو شنیدین. ما در این برنامه قدرت شناختی زنان و قدرت ارتباطات سازی رو با خانم دکتر بتول مشکین فام، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی و رئیس پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا بررسی کردیم، و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی. باز هم سپاسگزارم و امیدوارم که در برنامه‌های بعد هم شنونده گفتگوی ما باشید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده‌ها، امید که در این مجال با موضوع قدرت شناختی زنان و قدرت ارتباطات سازی ها آشنا شده باشید. قرار ما دوشنبه 14 شهریور حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدون.
اربعین در راه است و دلدادگان کویش با پای پیاده راهی حرم شدند. قدم قدم پای علم، شالا
اربعین میام سمت حرم. این روزها مرزهای کشورمان به عراق گشوده شده و مملو از جمعیتند، هرچند تمهیدات لازم برای رفاه و سلامت زائران اندیشیده شده. اما آنچه باعث نگرانی است به گفته رئیس اورژانس کشور،
امسال گرما بسیار جدی است، پیش بینی میشه توی دمای 45 تا 50 درجه باشه توی مرز شلمچه. علاوه بر دما ما شرجی رو هم داریم
و این یعنی وجود خطر گرمازدگی.
هرچند خطر گرمازدگی جدی، اما راهکارهای پیشگیری از اون خیلی ساده است.
کافیه این نکات رو به خاطر بسپارید.
آب و مایعات فراوان بنوشید، حتی پیش از آنکه احساس تشنگی کنید.
جنس لباساتون رو از پارچه‌های نخی و خنک انتخاب کنید.
از پیاده روی شبانه غافل نشید و سعی کنید روزها استراحت کنید.
برای تامین املاحی که بدن در اثر تعریق از دست داده، میتونید در آبتون کمی نمک بریزید، البته اگه مشکل قلبی ندارید.
سعی کنید از نوشیدنی‌های کافئین دار مثل قهوه، نسکافه و چای کمتر استفاده کنید. مراقب سلامت خودتون و همسفراتون باشید. سفرتون به سلامت و التماس دعا.